خب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد واهل بيته الطاهرين. چنانکه گفتیم حضرت در عهدنامه طبقات مردم رو که ابتدا شمارش می کنند 7 طبقه یا 8 طبقه یا 9 طبقه است، به این که چگونه اونها رو کنار هم قرار بدیم. اونها رو اول می شمارند، تعداد می کنند، و بعد وارد دونه دونه اونها میشن و در رابطه با هر کدام از آنها مطالبی رو بیان میکنن. اولین گروهی که مورد اشاره واقع شدند بحث جنودند. حضرت میفرمایند که فل جنودو به اذن الله حصون الرعیه و زین الولات و عز الدین و سبل الامن و لیست تقوم الرعیه الا بهم. به نظر میرسه 4 صفت برای جنود فرض شده و در پایان هم یک نتیجه گیری در رابطه با اونها شده که همون عدم قوام رعیت مگر به جنود است. شاید هم حالا به بیانی 5 کارکرد رو بدونند که اون آخریش رو نتیجه ندانند و خودش رو یک کارکرد مستقلی به حساب بیارند. اولین نکته‌ای که در اینجا وجود داره که معمولا هم شرح‌ها بهش اشاره لازم رو نکردن، این تعبیر به اذن الله. چرا این تعبیر، یعنی چی فلجنودو به اذن الله؟ به چه عنوان این تعبیر به کار رفته و چه نکته ای رو میخواد برسونه؟ اول از همه توجه بکنیم به این که لغت اذن به معنای فرمان نیست. به همین جهت از ترجمه های موجود شاید غیر از 2-3 تاش بقیه همه این اذن رو به فرمان معنا کردن. ترجمه غلطی است. اذن به معنای اطلاع به علاوه رضایت، که شما از یه چیزی مطلع باشید و رضایت بدید. در اصطلاح فقهی معمولا اگر این اتفاق قبل بیفته بهش میگن اذن، بعد از عمل بیفته میگن اجازه. یا در مثلا فضولی رضایت پیشین رو میگن اذن، رضایت بعد از عمل رو تعبیر میکنن ازش اجازه. ولی شاید حالا اصطلاح فقهیش رو اگر با این دقت لحاظ نکنیم، اذن به نوعی همون اجازه باشه. ممکنه در اذن امر هم باشه، یعنی هم شما اطلاع داشته باشید، هم رضایت داشته باشید، هم امر کنید. ممکن هم از امر نباشه، شما اذن بدید امر نکنید، ولی مطلع باشید و نسبت به آن چیزی که مطلع هستید راضی باشید. رضایت همین دو رکن رو داره. در نتیجه بهتر همین تعبیر اذن رو یا به رضایت بگیم یا به همون خود اذن معنا بکنیم، که در فارسی هم دارای یک ما به ازای شاید خوبی نباشه. یا مثلا اجازه رو اگر به نوعی معنای عام‌تری بدونیم، فارسی تر بدانیم، اذن باز به نسبت به اجازه قریب المعنا تره تا به دستور و فرمان که بعضی آمدن و معنا کردن. اینجا به نظر میرسه این ترجمه اذن به فرمان که در بسیاری از ترجمه ها اتفاق افتاده غلط. در اجازه بدید، نه اراده درش نیست. اذن گفتم 2 تا قید داره: 1 اطلاع، 2 رضایت. شما از یه چیزی مطلع باشی و راضی باشی اذن داری. در قرآن هم با همین معنا آمده، تنزل الملائکه و روح به اذن ربهم، که اونجا وقتی سوره فجر رو در رابطه باهاش صحبت می‌کردیم، سوره قدر رو درش معنا می‌کردیم، اونجا این مطلب رو بهش اشاره کرد. یا فرض بفرمایید و ما کان نفس و ما کان لنفس ان تموت الا به اذن الله کتابا معجلا. این یعنی که خداوند رضایت داره به مرگش در اون موقع، حالا ممکنه با فرمان باشه، ممکنه بگید بدون فرمان، یا در رابطه با حضرت عیسی و احی الموتا به اذن الله یوم یعت لا تکلم نفس الا به اذنه، هیچ که صحبت نمی کنم این که خداوند رضایت بشه، خالدین فیها به اذن ربهم، که به هر حال این تکرارها و این معنا درش هست. خب اینجا یعنی چی فعل جنود و به اذن الله حسون و رعیه؟ حالا چطور یک کاره بین همه اینها به اذن الله آمده؟ ممکنه بگیم این به اذن الله این حاله، ولی برای گوینده، یعنی و انا اقول به اذن الله که جنود این گونه هستن. به این بیان حضرت میگن فعل جنودو، حالا من متکلم که میخوام بگم به اذن الله دارم سخن میگم، یعنی این که دارم براتون بیان میکنم به اذنهی و قدرته. کما اینکه این معمولا هست، شما میگید خب حالا بریم سراغ این، بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی من نمیخوام این مطلب، خودم دارم برای خودم بسم الله میگم، یا خودم دارم توکلت و علی الله میگم. تعبیرش اینه که فالجنود بعد یک جمله در وسطش قرار میگیره به اذن الله، یعنی و انا اقول به اذن الله، و من این رو به اذن خدا بیان میکنم. این احتمال. احتمال دومش این که ما بگیم این اذن به معنای یعنی خدا اینگونه مقرر کرده. چون توجه بکنید این بیان از تکوینی نیستان، جبل جنود و حسون و رعیه خب نیستن همیشه، که جنود خیلی وقتا بدبختی رعیت هم، خیلی وقتا هم کل در رعیت هم، خیلی وقتا ممکنه اصلا قاتل رعیت بشن. این که بگید حسون رعیت هم یعنی باید باشن، درست جمله خبریست ولی در مقام کهن انشاءه. فعل جنود و حسون و رعیه یعنی فعل جنود و مقرر است که حسون رعیت باشند، این یه قانونه، باید اینجوری باشند، والا تو طول تاریخ بعضیشون بودن بعضیشون نبودن، از این به بعد هم ممکنه یه سری جنود باشند یه سری نباشند. سبنه که اینم نسبیه، نمیشه گفتش که حالا یه جای 100% بودن، ممکنه یه جا 30% باشن 40% باشن.
غالباً
نه، غالباً هم خیلی وقتا نیستن، هیچ غالبی نداره که بخواد به قاعده تقلیبی هم بیان بکنه. پس این داره میفرماید که به اذن الله یعنی اونی که مورد رضایت خداست، اونی که مقرر من عند الله، اونی که قانون الهی است، اونی که در رضایت خدا اگه باشن اونجوری خوبه، اینه که جنود حسون رعیت باشن. این به اذن الله اون وقت قید میشه در همه اون چیزایی هم که از این به بعد داریم، یعنی فقط هم مربوط به این نیست. پس میشه جنود به رضایت خدا درش اینه که این گونه باشه، حالا یا یعنی قانون اینه یا بگیم که نه اونی که به رضایت خدا میرسه، قال اذن، اگر بگیم رضایت و اون اجازه همراه با اطلاع و رضایت، این مسئله اینه. یعنی اگر رسوم بخوان مطابق رضایت خدا عمل بکنند، این گونه هستند که چیان؟ که باید رسوم رعیت باشه. پس این هم معنی دوبون، معنی دوبون به نظر اقرب میرسه. تبیرش هم گفتم اگر بیایید اینه که اولا این اخبار از واقع که نیست، چون قطعا در واقع همه جنود حسوم رعیت نیستن، پس داره بیان اون چیزی می شود که باید باشد، مناسب است باشد. در کجا مناسب است؟ در رضایت خدا، در تقدیر الهی، در لوح محفوظ، اونی که به دردشون می خوره و اگه انجام بدن یناسب لهم. این نقطه اول. نقطه دوم، لغت جند. لغت جند به معنای یک جمعیت و گروهی است متشکل برای دفاع از یه چیزی، حالا یه مرامی باشه، یه کشوری باشه، حتی فردی باشه. در قرآن هم به کار رفته، جند الله یعنی گروهی که تشکیل میشن برای اینکه دفاع بکنند از خدا. لغت هم ظاهراً اسم جمعه، یعنی اسم یک جمعیته، فردش میشه جندی، یعنی یه نفر از این گروه میشه جندی، که امروز میگن سرباز رو بهش میگن جندی. اما جنود یعنی لشکرها، جمع الجمعه، به این معنا که گروهی که اون وقت میشن گروه هایی که، اگه جنود به کار میبریم یعنی گروه هایی که هستند، اینها حصون رعیتند. خب چرا تعبیر به جمع شده در اینجا؟ به خاطر این که میتونیم در طول زمان بگیم، خب لشکر دولت اول، لشکر دولت دوم، لشکر سنه سه، لشکرات میتونیم بگیم نه در همون زمان خود مثلا مالک یک جندی هست در مشرقش، جندی هست در مغربش، مثل اینکه امروز میتونیم بگیم که ارتش اسلام که همه کسایی که هستن یه پارچه یکی ارتش دیده بشن، میتونیم مثلا فرض کنید بگید که سپاه مثلا 21 سپاه 22 تقسیم میکنن، لشکر مثلا 21 فلان، لشکر 17 کجا، بتونید همه رو یک پارچه ببینن، بتونن هم به این دستان. به نظر جنوب میتونه به نسبت تاریخ و یا جغرافی های مختلف بهش اشاره میکنه، میتوندن به نوعی به همون دوره زمان خودش ازش تعبیر شد. لغت حسن به معنای حفظه، حفظ کردن یعنی حسن. محسن هم که زنیست که هست، میگن زن عفیفه است، یا زنیست که ازدواج کرده و لذا در یه حفظی قرار داره، هر کسی نمیتونه بهش دسترسی پیدا بکنه. محسن لغتیست که در قرآن به کار رفته به معنای دارای حسن. لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنه او من وراء جدر، میگه این مشرکین با شما جنگ نمی کنند مگر در یک روستاهایی که اون روستاها دژ داره، یک حصنی داره، یک بارونی داره، یک پناهگاهی داره، یعنی نمیان رو در رو باتون بجنگن، از پشت دیوارها با شما می جنگن. خودش اگر بخواییم معنا بکنیم لغتاً، ترجمه خوبی معمولا مترجمین نزدش ارائه دادن، به معنای پناهگاه، به معنای دژ، یه جایی که البته بعضیا گفتن که بعضی از کتاب‌های لغت عرب که حسن رو عرب بر جایی به کار می‌بره که مرتفع باشه، یعنی اگه طرف تو زیر زمین قائم بشه به این نمیگن حسن. حسن باید دارای ارتفاع باشه، به خصوص یادمون باشه در گذشته خب تا چون سلاح ها معمولا سلاح های فردی بوده، رفتن به سمت بالا کار سختی بوده، هواپیما هم که نبوده. اولین باری که هواپیما در یک جنگ مورد استفاده قرار گرفته در 1911 یا 12 بوده، در ایتالیایی ها مقابل لیبی به کار برده. در تا اون سال که هواپیمایی نبوده که بخواد به هواپیما برن جنگ بکنن یا با ارزگاهی هلیکوپتری باشه اینها باشه. طبیعتا کسی که بالا بوده خیلی مسلط تر بوده، از اون بالای سنگ هم که برمی گرده پایین، هر که پایین بوده داغون میشه، نمیتونه بیاد بالا دیگه، یعنی خورد خادشی میشه. به همین جهت هم وقتی یک لشکری رو قرار میدادن، یک اردوی رو میزدن، معمولا شهرها دارای برج و بارو بوده، یک دورش یک حصنی قرار میدادن و این میرفتن اون بالا. 100 نفر که اون بالا قرار میگرفتن مقابل 1000 تا که اون پایین باشن زورشون بوده، تیرها که به سمت بالا نمیرفته، از این بالا اینا پشت یه چیز سنگر میگرفتن. خیلی وقتها کوه ها محل نگهبان همین پناهگاه ها بوده، تو غارها میرفتن، افراد نمیتونستن بیان بالا و این حالت بوده. بدا در معنای حس بعضی ها این رو قید کردند از کتب قدیم که اون جایی که به خاطر ارتفاع پناهگاه باشه، ولی در ما نهنافی ظاهرن که همچین قیدی مد نظر بود. خب معنای کلام روشن میشه که جنود پناهگاه مردم هست. نکاتی رو ممکنه بتونیم از این استفاده کنیم، بعضی هاش ذوقیه، خیلی ممکنه نشه محکم به گردن امیرالمومنین گذاشت این مطلب رو در ذهن مبارکشون بوده، ولی یوم کلمیه ها که اینم ازش استفاده کرد. در این چهار تعبیری که از این به بعد میبینید، یکیش تعبیر حسنه، یکی سبول امنه، یکی هم عزالدینه. کار کرده چهار مشرفتی به این دوب نداره، چیز دیگه است. این سه تا تعبیر زین الولات که حالا گفتی میرسی، این سه تعبیری که ازش اشاره کردیم، اگر برگردیم به کارکرد نیروهای نظامی، کارکرد نیروهای نظامی ایجاد امنیت، اما امنیت دارای دو بعده، یکی در برابر دشمن خارجی است، یکی در برابر دزدها و شورشگران و مفسدین داخلی است. یعنی کسانی که میان دزدی میکنن امنیت رو در داخل از بین میبرن، یه بحثم امنیت در مقابل دشمن خارجی است که حمله میکنه و میاد اموال کشور رو ضبط میکنه، اسیر میبره یا کل کشور رو میگیره. اینم دقت بکنید، تو پرانتز عرض کنم، دوره ما دوره ایست که چندان کشور گشایی دیگه توش وجود نداره، یعنی تقریبا قوانین بین المللی مانع این مسئله میشه. اما تو دوره گذشته یکی از امور بسیار متعارف بوده، کلا یه قانونی بوده که هر کی زورش میرسه میره جای دیگر میگیره. اینی هم که دیگران اینجا رو گرفته بودن زورشون رسیده بود، خب یکی دیگه زورش رسته از اینا میگیره. همه افراد همین گونه بودن و این قارات زندگیشون رو شروع میچرخونده، حمله میکردن، پول میگرفتن، اموال تاراج میکردن. بعضی وقتا میتونستن اونجاها رو نگه دارن، بعضی جاها نه، نگه هم نمیدستن، تاراج میکردن، بعد میشن سر جاشون. یک دوره ایست که قدرت مشروعیت برای حکومت میاره. تا خیلی هم سالی نیست، 100 سال 200 سال پیش همه دنیا همینجوری بوده، هر که زورش میرسیده میرفته میگرفته. خیلی هم نمیشه از یکی گله کرد که ما گله کنیم اینا حمله کردن فلان قسمت کشور ما رو گرفتن، چون خود شاهانه ما هم قبلش حمله کردن جای دیگری گرفتن. هر کسی به اندازه ای که تیغش زور داشته زمینه میکرده به خاک خودش، انبار میگرفته، برده میگرفته، به خصوص اگر احیانا در مواردی حتی تمدن سازی میکرده، اومدن میگرفتن صنعتگران رو میبردن به منطقهشون، تیمور همه اینها رو برده به سمرقند، اونجا بر خودش شهر ساخته، تمدن تیموری هست، تیموری بر خودش همه رو جمع کرده اونجا به زور هم میبرده، میرفتن اونجا کار میکرده. لذا این بحث مقابله با خارجی بحثی است که بسیار بحث مهمی است، نه فقط برای اینکه حالا یه دست اندازی بکنن، یه جای مثلا یه چیزی بیارن ببرن، کل کشور رو تاراج می‌کردن و تمام تاریخ دنیا هم عبارت از همین مسئله که کی به کی حمله کرده، کی شکست خورده، کی شکست داده. کسی هم که فاتح بوده همیشه ازش به خوشی یاد میگردن، از که هم به وقت میخورد و شکست میخورد ازش فوش میدادن، اونم به قانونی بوده که مرتبا به همه جا بوده. پس یکی از کارکردهای امنیت، امنیت در مقابل کیه؟ خارجی هایی که حمله کنند. یه امنیت هم امنیت داخلی است. امنیت داخلی هم بسیار در کشورها مهم. اولین علتش این بوده اقتصادی کشور رواج پیدا کنه. در خود همین تیمور نقل میکنن که ادعا میکرده که اگر یه دختر 14 ساله در حالی که روی سرش تبر طلا گذاشته باشه از نیشابور به مرو بیاد، هیچ کسی جرأت نمیکنه که به اون بگه بالا چه شد ابرو، چون هم امنیتی آوردن و این به عنوان بزرگترین مسئولیت حکومت بوده ایجاد امنیت. امنیت که می شده شروع می شده تجارت، تجارت ها باعث رونق اقتصادی می شده، افراد می تونستن اموالی که عمدتاً هم کشاورزی بوده رو بتونن انتقال بدن به جاهایی، بیارن ببرن. از قدیم هم این تجارت عامل اصلی پول و وضع خوب اقتصادی بوده. دوست ها، گردنه ها، همه موارد رو می گرفتن. خیلی هم بعض حکومت ها که قوی بودن تو این زمینه اصلا از همین نمره می گرفتن. فلان حکومت قدرت 6 همینه. مرحله بعد می رسیدن می که مثلا پلی ساخته یا مثلا کاروانسراهای ساخته، جاده های رو آباد کرده. اصل اولیه مسئولیت حکومت اینا نبودن و امنیت. یک، امنیت در مقابل هجوم خارجی. دو، امنیت در برابر اون قاطع و طریقه ها و شورشگران و ناامنی های داخلی که همیشه هم همیشه هستن دیگه. یاد هستن که بلافاصله وقتی حکومت مرکزی ضعیف میشه از این استفاده میکنه. سومین بحثی که تو حکومت اون وقت بوده حمله به جای دیگه بوده، یعنی کار قشون در سومین درجه این بوده که خب حالا داخل کم شد، بیرونی هم که جرأت ندارن حمله کنن، ولی خودمون که هستیم ما حمله میکنیم. این هم همه حکومت ها داشتن. بلافاصله میرفتن حمله میکردن به جایی، گفتم این هم مشروعیت تامه داشته در گذشته روزگار. حکومتی که قوی میشده میرفته اموال بقیه رو میگرفته، دیروز شب گفتم خراجگزارشون میکرده، افرادو میگفته باید بیاید بر ما کار کنید، مناطق پر آبشون رو میگرفتن اصلا همشون رو تبدیل میکردن به کنیز و برده. طبیعتا در بعد اسلامی یه لغت دیگه ای پیدا کرده و اون شده جهاد. جهاد ابتدایی به این که بریم اونجاها و سرزمین هاشون رو بگیریم و به این معنا اونها یا مسلمان بشن یا به ذمه اسلام در بیان. آدم که میرفتن اونجا رو میگرفتن اونا میشدن اهل ذمه، حالا الزامن هم مسلمون هم نمیشدن، ولی طبیعتا مسجدی ساخته میشده، تمدنی میشده، اونا هم آرام آرام در طول زمانها یک دو قرن که میگذشته تو اون منطقه زبان عوض میشده، خیلی جاها شده دیگه غیر ایران تقریبا تمام متصرفات دو قرن اول اسلامی همشون زبانشون عربی شده، ولی نه شامات عرب بودن، نه فلسطین عرب بودن، نه شمال آفریقا عرب بودن، ولی منطقه عراق بود و عربستان، بقیه همه عرب شدن، ایران عرب نشدن خاطر حالا قنای زبان فارسی که بوده، ولی خب مسلمان شدن. پس سه کارکرد بزرگ نیروهای نظامی در گذشته تاریخ اینه که یک، دفاع از تهاجم خارجی، دو، ایجاد امنیت داخلی، سه، هجوم به بیرون، توسعه، جهاد. این سه تعبیر به نظر من در این سه عبارت امیرالمومنین هست. یک، حصون و رعیت در مقابل خارجی است. سبل الامن امنیت داخلی است. و عز و دین هجوم به سمت خارج. کارمش میرسیم توضیح بدیم. این سه کارکرد اصلی نیروهای نظامی در الان هم همینجوره، قبلا هم بوده، در این سه عبارت به کار رفت. اما نکته مهم اینه که چند اگر ترتیب اینها رو ارزش براش قرار بدیم، اولین وظیفه همون حصون رعی است، یعنی یک نوعی دفاع در مقابل خارجی، چون مهمترین چیزی هم که آسیب میزده این بوده. حالا تهاجم به خارج که معمولا پول هم میابرده، اگه پیروزی ها پیروزی های خیلی بزرگی هم بوده، بعضا دو سال سه سال یه مالیات ها رو حکومت ها میبخشیدن به مردم، یعنی وقتی حمله میکردن هند رو میگرفتن اینقدر پول زیاد بوده که شاه دو سال تمام مالیات ها رو یا حتی مثلا سه سال چهار سال مالیات کشور رو به مردم میبخشیده، میگفته ما الحمدلله وضعیتمون خوبه دیگه، پولا مال خودتون. خیلی هم اینجا با خوشخوشانشون میشده، چون مالیات ها 30% 40% بوده، شاید بعضا کمتر زیادتر. این که با مالیات بخشیده میشده خودش که نفعی بر مردم،
یعنی مگه نبوده
نسبت به غیر دیگه. گفتم این قانون اینو بر تو واقعیت اینه تو شرایط خودش ببینید، امروزه تو این فضا اصلا نمیتونید با این فضای گفتمانی فعلی اون دوره رو بخواییم بگیم. این چیز مثل بردهداریست، در اون روزگار بردهداری همه گیره، بدم نیست، ظلمم نیست، امر متعارفیست، وجودم داشته. حالا اینو تو اون دوره باید بررسیش کن. اما یک نکته در اینجا هست که خیلی لازم بهش توجه بکنید، و اون اینکه نقش ارتش و نظامی ها در حصون رعیت، نه حصون حاکم و والی. یه قصه معروف است، میگن موسولینی مرتب میگفته ایتالیا خیلی عزیزه، ایتالیا خیلی حسابیه. یه خبرنگار بهش گفته آخه مثلا حالا علا حضرت آقای رئیس جمهور لرچی بوده، من رفتم تو مردم گشتم، مردم خیلی بسشون بده. مردم گفته من نگفتم ایتالیایی ها بسشون خوبه، گفتم ایتالیا بسش خوبه. این جمله هم تو دلش حقیقت نهفته هم دون. ایتالیا چیزی غیر از ایتالیایی نیست، ولی گاهی اوقات اینها عزت ایتالیا تبدیل میشه به عزت خود مردم. اینجا میبینید حتی طرف نون نداره ها، ولی از اون کار دفاع میکن خوششون. اما گاهی اوقات به هر علتی تک تک مردم اون چیزی که شما میگید عزت ایتالیا عزت خودشون نمیدونه، یعنی نوعی دوگانگی پیدا میشه بین حکومت و مردمش. حالا لغت مردم هم که میگیم، این لغت از بدترین لغت هاییست که در معمولا استعمالات به کار میره، چون مردم هیچ وقت همه که نیستن، بخشی از مردم، یعنی مردم هم کسایی که موافقن میشن مردم، هم کسایی که مخالفن مردم، هم بی تفاوتا مردم. هم مردم که میگید لغت رو باید درجه بکنه، بخشی از مردم هم میشه. حالا ممکنه 10% باشه، ممکنه 50% باشه، 70%، ولی هیچ وقت شما با یه جامعه نیستید که 100% شهروندانش یه چیز بگن بقیه همه چیز دیگه بگن. مردم که لغت گفته میشه خیلی لغتی کجتابی داره، این خیلی هم شعاری لذا هست، هیچ ضابطه ای نده. همه مردم هم دیگه، همین مردم، همون مردم، همه هر وقت به منطقه گروه های مردم، توالیف مردم، دسته های از مردم. اینجا نکته ای که وجود داره اینه که باید بدونید وقتی عزت یک حاکمیتی یا اون چیزی که شما میگید مثلا فرض کنید بزرگیش، عظمتش، حتی نیروهای مسلحش، توانمندیش، وقتی اینها مردم احساس کنن بخشای عظیمی از مردم این عزت اوناست، خیلی هم راضیه. من به سوالاتون بزنم، ببینید الان شما برای یه تیم فوتبال که میخواد در اینجا مسابقه بده به قدری که هزینه میشه معادل مثلا شاید هزینه عمرانی استانه، اما چون پیروزی اونها پیروزی همه مردم راضیه، همین گنه نداره آقا پول دیگه میشون بده. شما به یه مربی خارجی میارید به اندازه 10,000 تا کارگر حقوق بهش میدید ماهانه، ولی هیچ کسی هم معنی نداره، همه هم از صمیم قلب راضی هست. چرا؟ چون پیروزی اون تیم عزت دونه دونه ایناست. اگه واقعیت هم نگاه کنید چون این من نمیاد تیم ملی فوتبال ایران پیروز بشه، خب به ما چی میرسه؟ هیچ. اما کیف شنگار ما میرسه، این کیفه رو راضی هستی. اما آیا اگه فردا صبح شما این ماهواره فرستادی هوا، اگه من احساس کردم این ماهواره توی من نداری، این کیف رو من نمی کنم، بلافاصله میگم آره آن پوشیشی شد چه بود من نداری. حاکمیت در زمانی کارهاش همش هم عزت حاکمیت هم عزت مردم، که مردم هم رضایت مردم رو داره که احساس کنن اون چیزی که واقع میشه یه بخشیش عزت اوناست، دونه دونه اونا سرش رو بالا میگیره، مثلا میگه آقا بله ما ایرانی ها تونستیم موشک بفرستیم مثلا پس کن به مریخ. اگه این بشه رضایت میاره. تعبیری که امیرالمومنین میگن، میگن مراقب باشید که ارتش جنود حصون رعیت نه حصون حکومت، یعنی اصل اولیش اینه باید امنیت مردم رو دونه دونه رو تأمین کنه. درست امنیت دونه دونه جز به پیدایش امنیت در کل نیست، ولی این حیثیت توش خوابیده ها، یعنی وصف یا ذکر عنوان مشتره به نوعی به علیته، به این که اگه این خاصیت توش نهفته بر اینه. خب وقت طبیعی هم از که ارتش وظیفش همینه، یه جمله معروفیه گفتن یه ارتشی عمری سر صفحه مردم نون میخوره که وقتی لازم شد جون بده، اگه روزی که لازم شد بازم بقیه هم بازم کنارمون واسن جون بدن، اون عمری که نون خورده نون مف خورده، نون عروب خورده، سر سال سره. چرا به یک عهدش پول میدم؟ برای که روز مبادا تو بگیم واسه دفاع کنی دیگه. پس طبیعتا باید از سر این سفره رعیتی که پول برمیداره ارتزاق میکنه زندگیش میچرخه باید حسون همینه ها هم باشه. باز یه قصه تاریخیست که گفته بود اون وقتی که حمله کردن مگه شما چی بود؟ دزدی اومده بود شهری رو برده بودن، برو گفت آقا چرا اومد انبارت رو برد؟ اون دزده بدبخت رو خواب بودن، بگو چرا خوابیدی؟ خواب فکر کردم تو بیداری. کریم خان گفته بود فکر کردم تو بیداری، یعنی این آقا باید بیدار باشه که مقابل بیست. خب این تعبیر اولش
دوگانه این ارتش حکومت نیست که داخل این حکومت هم ارتش
نه، باز هم قابلیت تفکیک اعتباری داره. چرا؟ دوم این مسئله که اول مورد اشاره قرار میدن زین الغلاطه که اینو اول چون دوتا دیگر رو گفتیم زودتر اون دوتا رو مقدمتاً ذکر کنیم. از زدین سومیشه، از نت در مقابل ذلته، هم به معنی کمیابه، میگن فلان چیز عزیز الوجوده یعنی کمیابه، ولی خود لغت از به معنی ارتفاعه و تفوقه. از زدین یعنی باعث تفوق دین میشه، که اینو من گفتم لعل معنا کنیم، یعنی این که باعث میشه که دین بتونه تهاجم بکنه برای جهاد، برای گسترش دین، بعد بعد هجوم ارتش رو، چرا که تفوق پیدا میکنه. حالا تفوق دین میتونه بر غیر مؤمنین و غیر دینداران در خارج باشه، این یه نوعشه. شما که در تمام دورها با جنود اومدن دیگه، به تعبیری گفته بود که مکتب اشعری با شمشیر ابوالصلاح حلبی، ابوالصلاح حلبی نه، با شمشیر صلاح الدین ایوبی، حالا ابوالصلاح حلبی هم یکی از فقها ازشان که شمشیر بیچاره نداشت، با شمشیر صلاح الدین ایوبی به ظهور رسید. یکی دیگر این که کشورها در وقتی که شکل گرفتن، دقت به این بکنید که این کشورها اول که این گونه نیست که همشون مسلمون باشن، 30%، 40%، 50% مسلمون هن، مابقی غیر مسلمون هن. خب حاکم مسلمین که در اینجا هست وقتی لشکر قوی داشته باشه، طبیعتاً اون گروه های فسقه یا مشترکین توان ایزا و اذیت دینداران را ندارند. دیگه مسجد پایگاه محترمی واقعی میمونه، دیگه مسلمان ها در اونجا احترامشون حفظ میشه، دیگه نمیتونن بیان مسلمین را اذیت بکنن. پس این در مسئلهش وجود داره که عز الدین یعنی این که اینها اون حیث حالا چه هجوم به سمت گسترش اسلام جهاد ابتدایی، چه این که وقتی در درون یه جامعه لشکر مسلمین قوی باشه، اون اقلیت‌هایی که هستن، حالا این اقلیت‌ها قومی هستن، اقلیت‌ها مذهبی هستن، اقلیت‌ها دینی هستن، یا حتی فسقه مسلمین بیان بخوان مینداری ها از بین ببرن، بیان بخوان ترویج بعضی از شعون مثلا ترسوندیه بدن، میتونن جلوشو بگیرن. سمون میشم که در مقام ذکر چهارمیه میفرمان سبل الامن، که اینم گفتیم چیه؟ امنیت داخلی است. این راه های امنیت، امنیت داخلی راه تامین میشه. مهمترین مسئله در گذشته ایام امنیت راه است. داخل شهرها بالاخره فل جمله رعایتی میشده، همیشه بیرون کاروان ها رو میزدن و دزدان میزدن و دزدان سر گردنه و تعبیر قطاع الطریق که اصلا یکی از شؤون محاربه، کسایی که محاربت میکنن همینا هستن. سبل امن رو، چون امنیت راه های بیرون که با جنود شما نیست، حالا اگر میتونید بگیرید اونم بگیرید. یه نکته رو توجه میکنید در این تعابیر، البته هیچ کدومش نیست، ولی لعل بشه گفت که اشارهی به امنیت های حاصل از هجوم هم داره. یه بحثیست امروزه که البته در نظام بین‌المللی امروز خیلی با تردید بهش برخورد میشه، و اون اینکه بازدارندگی آیا میشه کرد؟ یعنی ما بریم زودتر حمله کنیم، کاری که مثلا امریکایی‌ها در عراق کردن، که اونا به ما حمله نکنن. این البته بگم اطلاق عدلش میشه گرفت، حالا من کاری ندارم حقوق بین‌الملل اجازه میده یا نمیده و حالا مثلا کجاها میشه از این استفاده غیر اخلاقی کرد، چون همه این چیزایی که گفته میشه میشه ازش استفاده اخلاقی کرد، با قید اخلاق و شریعت و حکم خدا میشه در از این استفاده غیر اخلاقی کرد. یعنی الان اینا تعابیری که گفته میشه و همون بیانی که اولم گفتم، اینا جملات مهمله، مهمل باز نمانه بی‌معنا، معنی که اینا سور نداره، صورت قاعده کلیست، نه اینکه اینا قاعده تخصیص به هم نیستن. یه بار راجع به این صحبت کردیم، دیگه اشاره نمی‌کنم. اینجا این هست که به هر حال وقتی میگه حصون و رعیه، یعنی پناهگاه، این پناهگاه ممکنه بحثش درش باشه که امنیتی که ایجاد میکنه امنیت ابتدایی است، یعنی ما میریم بازدارندگی میکنیم، تو که ممکنه امنیتی باشه در مقابل چیزی که حالا حجمه میکنه از اشتباه میکنه، یعنی از ابتدا یه وقت جوری کار میکنیم که جلوشو بگیریم. نکته آخر هم قبل از این که اون تعبیر بعدش رو بگم، این که در اینجا امنیت امروزه اصطلاحات دیگه هم براش مطرح میشه، امنیت قضایی، حالا هم با قاف هم با غیر، اینه مثلا فرض کن تأمین بکنیم که امنیت مردم نکنه گندم کم بیاد، یا اینکه امنیت قضایی به اینکه مردم وقتی که بخوان قضاوت درشون بشه بتونن برن قضاوت شکایت بکنن، یا مثلا فرض کنید امنیت فرهنگی، امنیت روانی که از همه مهمتره. ظاهرا این تعابیر شامل اینا نمیشه، اینا وظیفه جنود نیست. حضرت تعبیر سبل الامن که بیان میکنه چون این اطلاقی نداره بگیم همه راه‌های امنیت و نظامی ها باید تامین بکنن، نه، مراد همون امنیت فیزیکیه، نه امنیتی که در فضای عمومی ایجاد میشه. البته طبیعتا یکی از ارکان حیات اجتماعی است، گفتم شاید در بعد از خوراک و پوشاک و خواب از همه امور مهمتر بحث امنیت تو جز نیازهای اولیه است، و مادامی که کسی اونو نداره میفهمه که چقدر بحث مهم است. حالا به داغنه که روش به حرف این نکنه های چیز اقفال نکنه های است، بذار بریم جمعه. اما دومیش زین الولاد چه تعبیر میکنه، به این تعبیر کنیم ولاد جمع والیه به معنای حکمران، زین به معنای زینته، زینت یعنی هر چیزی که حسن ظاهری است. به این توجه بکنید که ظاهر و کل شیء هم به حسبه، یعنی شما میتونید بگید که ظاهر ایمان، ایمان ظاهر نداره ولی ظاهر ایمان به حسب خودشون چیز فیزیکی خارجی عینیت که نداره، اما در قرآن میگه ولا تحب بالایکم الایمان و زینه فی قلوبکم، اینو در قلوب شما تزیین کرد. یه زینت هم داریم که زینت واقعا خارجی است، در عین خارجی است، و زینا السماء الدنیا به مصابیح، یا مثلا میفرماید که زینا السماء الدنیا به زینت الکواکب، که اینها رو براتون زینت قرار دادیم، اینا خوشگل شد. خب اولین نکته این که حالا سوال، این لشکر زینت والی هن، یعنی مثلا خوب سان ببینن و خوشگل و باست جلوشون و دستا تشریفات هن، امروز بودن تشریفات، یعنی مثلا پس کن حالا مهمان خارجی میاد یا رژه خوب میرن جمع میشن یه جایی، خیلی هم مثلا همه با لباس های یه رنگ، خیلی مسئله مهمی است در گذشته ایام که لشکرها لباس یه رنگ دارن ها. یعنی مثلا لباس نداشتن مردم در گذشته، اینکه یه حکومت بتونه برای لشکریانش لباس های یک فرم درست بکنه خودش خیلی تو چشم همه می اومده. تو قدیم یکی از بحث ها این تو همین قدیم میگن دوره قاجار، لباس هاشون رو براش دگمه های زرد میذاشتن برق میزده چش همه رو میگردن، هم دگمه های طلایی داره، اینقدر مهم بوده که این لباس ها اینا داره دگمه های طلایی. خب نه، مراد این نیست، مراد اینه که وقتی یک حکومتی توانست امنیت تامین بکنه، هم در چشم مردمش و هم در چشم خارجی ها بزرگترین زینت ایجاد شد. هیچ زینتی برای حکومت که به حسب خودش بهتر از این نیست که مردمش در آسایش و آرامش باشه. به این جهت هم تعبیر حضرت اینه که اگه میخوای آقای حاکم خوب جلوه کنی، نقش اول ایجاد امنیت، جنود زینت. حالا ایجاد امنیت اون وقت این قید هم داره که نه خودشون ظلم بکنن چون بعضی وقتا خود این جمهور میشن ظالم، نه اینکه بذارن کسی ظلم بکنه، اما از این که اون اختشاشگر و شورشی و مفسد داخلی باشه یا اینکه یه آدم خارجی باشه که میخواد حمله بکنه. پس علت این که جنود زین والی هست اینه که امنیت مهمترین زینت والیست. گفتم در گذشته ایام حکومت ها یه نقش اگه می داشتن اولا ایجاد امنیت بود، دومیش ایجاد عدالت، دیگه سه و چهار و پنج همشون مستحبات بوده. این دولت های مدرن هم که وظیفه تامین آب و نون و شغل و تورم و اینا رو دارن، دولت ها در گذشته ایام دو تا مسئولیت دارن و بس، یک امنیت، دو ظلم نکنن، نه اینکه عدالت هم بیارن، خودشون ظلم نکنن، مال مردم رو نگیرن، به زور کسی رو نگیرن، به البته جلوی افراد هم بگیرن، اون وقت به فقرا و اونا هم برسن و موارد رعایت بکنن و از بیت المال چیزا به اونا برسن، اینا دیگه فروات قصه است، رعایت حال درویش به تعبیری حالا مثلا تو تعابیر سعدی اینا خیلی به این تاکید میکنه. اصل اولی وظیفه چیه؟ امنیت. وقتی اینو ایجاد کردی زینت رو آوردی. به نکته آخر این که ببینید، حالا ممکنه یکی بگه آقا اصلا من زینت نمیخوام، کیه باید میگیرم؟ ما اصلا زینت نمیخوایم، من اصلا نمیخوام خوب جلوه کنم، باید چه کار کنم؟ نمیشه. ببینید از نظر فطری خداوند در ذات انسان ها قرار داده که میخوان خوب جلوه کنند، محبوب باشند. اگه این نبود اجتماع شکل نمیگرفت. اصلا یکی از ارکان مدنی و طبع بودن ما اینه که ما میخواییم خوب جلوه کنیم. ریا از همینجا سرچشمه میگیره. و ریا تو کجا شکل میگیره؟ اون امر ریایی در چشم مردم ارزش باشه، یعنی جامعه ای که توش نماز خوندن خوبه تو میری به ریا نماز میخونی، ولی تو جامعه ای که نماز خوندن رو مسخره میکنن که تسی نمیره با نماز ریا کنه، که یه جایی میبینی طرف تو این جامعه رقاصی هر کی بلده خوبه، اون به طرف این کار میکنه که خودش رو تو چشم بقیه جا کنه. این مسئله هست که این رو خداوند در نهاد انسانها ودیعه گذاشته، فطرت انسانیست که انسان میخواد خوب جلوه کنه. در اگه این نبود آدم ها اصلا مدنی و تب نبودن، با هم به هم میزدن. به همین جهت هم کسانی که جامعه استتیزند، یه قطار کوچیکی هستن که بیمارم هستن، حالا یا سادیست دارن یا اصلا یه نوعی بیماری های خاص مربوطه به خودشونو دارن، این ها اصلا دلشون بخواد کاری بکنه هر اونها خوش بدن، خوشش دارن، کیف میکنه. اینجور آدم ها بیمارن، جامعه هم اونا رو تردشون میکنه. پس داستانی که در مسئله هست اینه، چرا میگه زینته؟ چون والی هم یکی از انسان هاست، پس والی هم میخواد در تاریخ نامش خوب بمونه، اینکه افراد میخوان اصلا ازشون ذکر خیر بمونه. حتی ابراهیم نبی هم میگه وجعلی لسانه سبق انفل آخرین، من هم کاری بخواد اسم خوبم بمونه، یادم بمونه، فراموش نشه، یادشان زمزمه نیمشب مستان با تا نگویم که از یاد فراموشانند. این یاد خوب ازشون بمونه، ذکر رفیق ازش بمونه، نام بلند ازش بمونه، که توی بحثای دیگه در رابطه با این در مناسبت یا بحث تفسیر اون بود که این اصلا خوبه یا بده که انسان تلاش کنه که نام خوب ازش بمونه، یه بحثای مفصلی داشتیم. پس اینی هم که زین الولاد هستند برای ورفعنا لک ذکره تو تفسیر اون آیه بود، نظام منبرش هم رفت. این تو زین الولاد این یکی از خصلت هاست که والی ها درشون میخواد زینت داشته باشن. تم تعبیر آخر میفرماید ولیس تقوم الرعیه الا بهم، قوام رعیت منباب چی؟ منباب یک، امنیت نسبت به خارج، دو امنیت نسبت به داخل، سه جهاد، گسترش، قشونکشی، این که بتونه، حالا اون بحث آخری هم که اضافه کردیم درش، این که بازدارندگی، کسی که میخواد اون بر مرزها آماده بشه به ما حمله کنه، ما پیش دستی کنیم بریم، که یکیش هم البته میشه جهاد که عزالدین میشه. البته عزالدین رو دو معنا گرفتیم، یکی هم عزل مؤمنینی که در اون جامعه های هستن تا حالا 100% یا مسلمان نداره، غیر مسلمان هم داره، یا حداقل اینکه فسقه‌ای داره، یعنی بیان فردا مسجدی رو مثلا فرض کنید که جلوشو بگیرن، یا نمازی رو مثلا جلوشو بگیرن، خب اینا جنود میتونن کمک کنن که اون کار اتفاق نیفته. حالا تمام کلام در بحث جنود، انشاءالله فردا بخش بعد.